بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارجی فقه استاد شب زنده دار، تاریخ 13 آبان 1398، مسجد اعظم، شبستان 4. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. روز 13 آبان هست، یکی از ایام الله های بسیار پر اهمیت. پیامی که امثال این روزها برای جامعه اسلامی و شیعی و موالیان اهل بیت دارد این هست که هیچگاه از دسائس دشمن نباید غافل بود، و این خیال را هم که دشمنان اسلام و اهل بیت سر سازگاری داشته باشند با اونها، این هم خیال نادرستی است. امام صادق سلام الله علیه به حسب اونچه که در روضه کافی نقل فرموده است، مرحوم کلینی رضوان الله علیه یک نامه بسیار مفصلی خطاب به شیعیان نوشتند، رسالت و صادق علیه السلام الی شیعه، که این رساله که برای شیعیان نوشته شده بود یک منشوری بود که اینها در محال نمازشون این رو آویزان میکردن و هر روز بعد از نماز صبح مثلا یک بار مرور میکردن. در اول اون رساله امام صادق، اون منشور، همین مطلب بیان شده است که هیچگاه، مضمون اینه، از دشمن غافل نشید و بدانید که این دشمنان هرگز با شما سر سازگاری نخواهند داشت. این مطلبی است که امام صادق سلام الله علیه حسب اون نقل توجه دادن از هان شیعیان رو به این که باید به این توجه داشته باشید. منتها در همون نامه نحوه سلوک با دشمن رو هم بیان فرمودن که توجه داشته باشید، بدونید اونا خیرخواه شما نیستن، اینا رو توجه داشته باشید، اما نحوه سلوک هم باید جوری سلوک کنید که بی خود سوژه به دست اونها و بهانه به دست اونها هم ندید. اون تدبیره، اما معناش هم اینه که به اونا اعتماد نکنید، دل به اونا خوش نکنید و خیال نکنید که می توانید اونها رو با خودتون همراه کنید یا دلسوز خودتون بکنید. این مطلبیست که ائمه ما علیهم السلام این هشدارها رو دادن، این تعلیمات رو دادن، رهبران بزرگواری هم که امام امت قدس سره که تربیت شده این مکتب بود و این مباحث رو خوب دریافت کرده بود ایشون از ائمه هدی علیهم السلام، همین توصیه رو داشتن و تا آخر بر همین مطلب بودن، در وصیت نامه‌شون هم بر همین امور تکیه فرمودند و هشدار دادن. رهبری معظم فرزانه امروز هم به حمد الله ادام الله زله همینطور هستن. بنابراین حوزویان که در حقیقت رهبری جامعه رو عهده‌دار هستن باید به این مسئله توجه داشته باشند. خدای نکرده در بین خود ماها در اثر گاهی ساده اندیشی ها یه افکار این چنینی پیدا نشود، بلکه همونطور که عرض کردم با توجه به روایات و اونجا که بزرگان و کسانی که به حسب تجربه و اینها ثابت شده برای ما که انسانهای دلسوز و آگاه و متوجه امور هستند، اقتداءً به اونها باید انشاءالله در این که جامعه رو آگاه کنیم، خودمون رو در آگاهی نگه داریم انشاءالله، تا خدای متعال همون نصرت هایی که تا به امروز و حمدالله عطا فرموده است و به وعده خودش که انتنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم عمل فرموده است، انشاءالله این مسئله رو هم خدای متعال ادامه بدهد، استمرار ببخشد تا ظهور حضرت بقیت الله ارواحنا فدا. خب بحث ما در شرط سوم بود که اعتبار القصد هست، که ماتن قدس سره فرموده است از ثالث و القصد فلا یسه و بی و غیر القاصد کل حاضله و الغالته و ساهی. قبل از این که وارد این بحث بشم، چون یکی از دوستان زحمتی کشیده بودن راجع به بحث قبل، تقدیرن لزحمات ایشون، ایشون چهار نکته رو اینجا ذکر کردن، من ذکر کنم و بعد وارد این بحث بشیم که دیروز هم البته وارد بحث شدیم. یکی این ملاک تشخیص مصداق مجنون چیست؟ این یک سوال. ملاک تشخیص مصداق مجنون چیست؟ عرف، عرف متخصص، انطباق قهری مفهوم، مفهوم مجنون بر مصداق. خب در اینجا یک بحث این است که مجنون یعنی چی، مفهوم مجنون چه معنایی دارد. خب این هم مثل سایر الفاظ اگه در روایات اخذ شده، ما برای معنای الفاظی که در روایات هست راهمون این است که به عرف مراجعه میکنیم. اگر عرف هر معنایی که کردن اون معنا متبع است، مگر اینکه حقیقت شرعیه در جایی ثابت بشود. البته یه بحثی در اینجا هست که اگر معنای عرفی مورد تشکیک واقع شد، حالا اصلش یا سعو و زیغش مورد تشکیک واقع شد، معتبر قول لغوی است و مرجع ما میشود لغت، یعنی ابتداءً حقیقت شرعیه. اگر نبود عرف، اگر نبود لغت، ضابطه اینه، یا اینکه لغت اصلا ملاک نیست، کل الملاک عرف است. اگر به لغت هم مراجعه میکنیم برای اینکه استطراق کنیم از طریق قول لغویین به معنای عرفی. خب این بحث اصولی است که در محل خودش محل کلامه و باید مبنا پیدا کنید. مثلا مرحوم آیت الله بروجردی قدس سره الان ما فی فقهشون این الان ما به بالی اینجور فرمودن که اول عرف است، یعنی حقیقت شرعیه نبود عرف است، اگر این نبود نوبت بعدی لغت است. خب بنابراین در اینجا هم که رفع القلم و عن المجنون داریم یا عن المعتوه داریم و هاکذا، خب اینا القای به عرف شده، پس مراد شارع از این واژه ها همونیست که مخاطبش میفهمه. قهرن دلیل این که میگیم اولم عرفه همینه که این مخاطبه به این کلام عرفه، پس قهرن مراد شارم از این کلام همون عرف خواهد بود، معنای عرفی خواهد بود، ولی خلف فرض این که مخاطب عرفه و میخواد به اونها منتقل بفرمایه. بنابراین از نظر تشخیص مفهوم این چنینیه، اما مصداق چی؟ که حالا آیا این مجنون معنای مجنونی که عرفن میفهمیم یعنی چی؟ این شخص خاص آیا اون جنون درش هست یا جنون درش نیست. خب بعضی موارد روشنه که این جنون در این هستش، خب انسان خیلی به خدمت شما عرض میبینه. حالا سابقا در همین قم ما که بچه بودیم یک مجانینی بودن توی خیابون باجک و اون طرف ها که ما هم خیلی میترسیدیم ازشون، چون یا اصلا کنارشون رد یه حالت خاصی داشتن. خیلی من بودن تو کوچه و خیابون و اینا زیاد پیدا میشه. حالا دیگه اینا رو معمولا جمع میکنن و نمیگذارن اینجوری در همه جا باشه. خیلی معلومه که این مجنون انسان میشه. یه مواردی هستش که یه جنونهای خفیه، همونطور که یک روزی مثال زدم که میگفتن یکی از فضلای معاذالله فضلای حوزه گرفتار جنون شده بود، مطالب علمی میشستی باش میگفت، ولی یه مرتبه ای یه کار خیلی عجیب غریبی هم انجام میداد که حالا مثلا ممکنه یقه فلانی رو بگیره بخواد فشار بده که بمیره، ولی از اون طرف هم بینید که نه یه حرف فتنبل کفایه رو منو میکنه. چی میکنه این؟ بودم یه محترمی هم بود، باز اون موقع تو حوزه بود و اینا، به خدمت شما عرض شد که من خودم ازش میشینم میمد کنار چیز فیضیه میشست و اینا، مثلا گفت حالا من به مقام حماریت مثلا رسیدم شما نمیدونم فلان، این معلوم بود. از اون طرف حرف درست حسابی هم میزد، از این طرف اینجور حرف هم ازش شنیده میشد. یه مواردی هم هستش که البته به قول متخصصین میشه در جایی که تخصص داشته باشه و معتمد باشه و بشه به او اعتماد کرد به واسطه اون هم میشود. این بحث این که تطبیقا چه راههایی داریم، فعلا اینا از موارد بحثای ما در حقیقت خارجه. ما شرایطو که میگیم، اما این شرایط رو به چه ضوابطی میشود تشخیص داد، این یه امر آخریست که در محل خودش بیان شده که طرق کشف موضوعات چیه. خب یه اون ابحاث خودشو داره و در جای خودش باید بحث بشه. این مطلب اولی که بیان کردم. مطلب دوم، در مجنون ادواری که شک داریم معامله او در حال جنون بوده یا افاقه. یه معامله، یه کسی مجنون ادواریه، معامله‌ای هم انجام داده، آیا در این صورت باید بنا بگذاریم که این معامله در حال افاقش بوده تا صحیح باشه، یا بگیم در حال جنونش بوده تا صحیح نباشه و مثلا هرچی گفتیم احتیاج داره به این که ولیش اجازه بده یا خودش بعدن بیاد اجازه بده در زمان افاقه؟ این چه جوریه؟ در کدام زمان بوده است؟ خب این هم یه مسئله است، البته فرعی است، قابل تر هست که در این موارد باید چه کرد. حالا من فقط اینجا عنوانش رو از بود، چون اینا رو هر کدوم میخواییم بحث بکنیم، اقوال رو بگیم، نظریات رو بگیم، استدلال بکنیم، دیگه ما رو از بحث اصلی خودمون در اینجا خارج بود. ولی این هم یه فرعیست که شخصی که میدانیم دو حالت داره، حالت جنون داره و حالت افاقه، معامله از او سر زده، نمیدونیم مال کدوم حالتشه، اینجا حمله بر صحت باید بکنیم بگیم مال حال افاقشه یا اینکه مردده و اصالت و صحت در اینجا جاری نمیشود. این هم فرعون، خودش فرعون قابل توجهی است، ولی دیگه اینا چیزای جانبی و خارجه که باید. سه، آیا میان شرط بله آیا میان شرط بودن عقل و مانع بودن جنون فرق است؟ اینم مسئله است که قبلا اشاره کردیم، حالا یک جایی انشاءالله جای بحثش بشه این را باید بحث بکنیم نسبت به کل این شروط که آیا جنون مانع صحت عقد است یا عقد شرط صحت است. اگر میگیم باید عقل داشته باشه، از باب عدم مانع است، نه اینکه خودش شرطه. این یه بحثی است که علما مطرح فرمودن، اینجا همین جاها هم بعضیا بحث کردن که آیا کدامش هستش. یا مثلا اکراه که بعد بحث، بعد اکراه که بحث اختیاره، آیا در اونجا اکراه مانع است یا اختیار شرط است؟ اونجا هم این بحث قابل تر هست، انشاءالله اینو بحث خواهیم کرد برای نسبت به همه شروع. مسئله چهارمی که مطرح فرمودن این است که در موارد تردید یا تردد بین جنون یا سفاحت عاقل وظیفه چیست؟ نمیدونیم این مجنونه یا سفیهه، البته اگر بگیم که سفاهت ایشون نوشتن که بین اینکه این مجنون است یا معامله را به نحو سفاهت انجام داده یا مجنون است یا سفیه است، شاید مقصودشون هم این دومی باشه که نمیدونه مجنونه یا سفیه. خب طارتا ما میگیم معامله سفیه هم باطل است، کما علیه محقق الخویی ایشون فرمونده سفاهت این موجب بطلان معامله نیست، معامله سفیه باطل است نه معامله سفهانه. اگر یک کسی خانش مثلا 100 میلیون میارزه بیاد اینو به 500 تومن بفروشه این سفهانه است ولی باطل نیست، آدمه حالا دنگش گرفته بیاد همچه کار رو بکن، ولی آدم عاقلی معاملش درسته، معامله سفیه باطل است. خب اگه اینجا هم دایر شد که این یا مجنون است یا سفیه است، پس یقین داریم معامله باطله بالاخره، امال جنونه ای اولس سفیه بودنش. بنابراین دوران هم بین این دوتا در این موارد اثری قهرن نداره چون هر داشت که باطله. خب شکر الله سعیهم از اینکه بالاخره فکر کردن کار کردن تتبع فرمودن متشکر هستیم. و اما بحث شرط سوم که القصد فلا یصح بیع غیر القاصد کل حاضر و الغالط و الساهی، برای روشن شدن جهات مختلف این شرط اموری رو باید مورد بحث قرار بدیم. امر اول این است که خب داره القصد در عبارت ماتم قدس سر رو متعلق قصد نشده، قصد یه امر ذات تعلقه، قصد چی؟ قصد چی شرطه؟ ما چند امر در اینجا داریم، مثلا در بیعه به صیغه یکی خود این لفظیست که از عاقد صادر میشه که از مقوله کیف ملفوظ که حرف میزن، این یکی. دو معناییست که این لفظ در اون معنا استعمال میشه. سه اون چیزیست که با این الفاظ مستعمل در این معنا میخواد او رو پدید بیاره در عالم خارج و اعتبار عقلا، این سه امر رو داریم حداقل ما این سه امر رو داریم، لفظ، اون معنا و اون چیزی که با این میخواد او رو ایجاد کنه تحقق ببخشه، اون معامله رو که میخواد تحقق ببخشه، این سه امر رو داریم. آیا این که میگید قصد لازم است، قصد هر ستاست مقصود یا بعضش مقصود هستش، کدام مقصوده در اینجا؟ در فعل هم گاهی به معاتات انجام میشه، خب اونجا هم باید قصد داشته باشه از این که مثلا این کتابو بر میداره میده به طرف مقابل خودش، این فعلیست که صادر میشه، این فعل باید قصد کرده باشه، اگه این از این کار قصدی نداره حواسش پرت شده اینجوری کرد، او هم خیال کرد که داره به اون، پس بنابراین اونجا هم یکی قصد این فعل میخواد، دو قصد این که با این فعلش میخواد یه چیزی رو محقق کنه، یه معامله رو در خارج محقق کنه، بیعی را، اجاره ای را، چیز دیگر رو میخواد در خارج محقق بسازد. در کلمات مراجعه به کلمات بزرگان که میکنیم سه نظر تقریبا قابل استیاده، از بعض کلمات بزرگان فقها استفاده میشود که قصد هر ستای اینا شرط، فرضا فرمودن در حقیقت اینجا سه تا شرط وجود داره، القصد و الاللح، القصد و الالاستعمال و المعنى المستعمل فی، و ثالث القصد الى اون معنایی که میخوایم تحقق بش ببخشیم. از کسانی که این مطلب ازشون استفاده میشه که سه تا متعلق داره این قصد و در واقع اینجا سه تا شرطه که با یه عبارت بیان شده، مرحوم محقق همدانی قدس سره، فقیه متضلع ماهر در حاشیه مکاسب، ایشون فرموده و هذا الشرط ينحل عند تحقيق الى شروط ثلاثه. که هر ستاش باشه، بعضی از بعضی استفاده می شود، مثل شیخون الاستاد مرحوم آقای تبریزی در ایصال الطالب، که از عبارت شیخ، برداشت ایشون از عبارت شیخ قدس سره این است که دو تا چیز فرمودن، ولذا عبارتشون اینه که و حاصله، یعنی حاصل مطلب شیخ اینه که یعتبر فی المتعاقدین القصد الى اللفظ فلا اقدم التلفظ بلا قصد کما فی الغالب، کما فی الغالب به امکان قصد و تلفظ بلفظ فاشتبه و تلفظ بلفظ آخر و یعتبر القصد الى المعنى. بعد فرمو و لیس المراد من عدم قصد المعنى عدم استعمال اللفظ فی، بل المراد عدم ارادته جدا. واقعا نمیخواد اون معامله در واقع محقق بشود. بنابراین از عبارت این بزرگوار شرحند کلام شیخ اعظم و استظهارند کلام شیخ اعظم در میاد که مقصود از این قصد، قصد اللفظ و قصد تحقق اون معناست. اون قول سوم که از محقق اصفهانی استفاده میشد این است که نه، مراد فقها از این که میگن قصد لازمه یا ما میگیم قصد لازمه است، همون امر سومه. اون امر سوم یعنی این که میگیم شرط سوم این است که قصد داشته باشد، یعنی قصد تحقق اون عنوان معاملی در اعتبار عقلایی داشته باشه، و یا به تعبیر دیگر قصد داشته باشه که من با این به کار گرفتن این الفاظ که استعمال در این معانی دارم میکنم قصدم تسبب به تحقق اون مسبب است که عنوان معاملی باشه، با این به این وسیله میخوام برسم به ایجاد اون امر معاملی، اون عنوان معاملی، اینو باید قصد بکنه. شرط سوم اینه. اون دوتای دیگه اونا اینجا مقصود نیستن، ولی اونا رو لازم داریم. فلذا مرحوم ایروانی قدس سره میفرماد، ایشون هم همینو میگه، و مقصود از این متعلق قصد چیه؟ همین امر سومه، ولو اینکه این امر سوم خودش نیاز داره به اون دوتا قبلی. اگر کسی قصد لفظو اصلا نکرده باشه چجور میخواد با او تسبب بکنه به آفرینش اون عنوان؟ این آدمی که قصد لفظو اصلا نکرده، همین جوری یه مرتبه این لفظ از دهانش خارج شد سهوان یا غلطن، به قول مرحوم امام میخواست بگه یه چیز دیگه، میخواست بگه یه مرتبه کلن به تو آزل کتاب است، میخواست بگه طالعت و آزل کتاب و یا زید طالعت و آزل کتاب، گفت یا زید به تو آزل کتاب، اصلا قصد این میرو نداشت، اشتباهاً لفظش خارج شد. مثل این که گاهی انسان یه حرفی میزنه بعد خودش خجالت، این لفظه رو نمیخواسته بگه، یه مرتبه از دهانش خارج میشه. خب کسی که از این لفظی که از دهان او خارج شد غلطاً، غلط یعنی همین نمیخواست، این لفظ غلطاً از دهانش خارج شد یا سهواً خارج شد، چجور با این میخواد توسل کند به این که اون عنوان محقق بشود؟ پس بنابراین نیاز داره به قصد به لفظ. اگر این لفظ از دهانش خارج شد، نه التفاتاً ارادم داشت اما نمیخواست در این معنا استعمال بکنه، این مقصودش نبود. مثل این که این واژه این کلامو گفت، میگه مثلا بعتو مشتملون علی الباء و العین و التا. خب میخواد حروفی که این کلام را تشکیل میده چیه؟ یا بگه بعتو صیغه فلان از مثلا ماضی است، این چند معنا استعمال نمیکنه که. پس بنابراین اگر در معنا هم استعمال نکرده، فقط خود لفظ خواسته بگه، یا مثل کسی که این لفظ رو تکرار میکنه برای این که تصحیح حق کنه، تصحیح حق بخواد بکنه. مرحوم والد یادم اومد الان، مرحوم والد از امام نقل که تو درس میگفتنش گمان میکنم، فرمود که یک کسی وسواس بود، امام با وسواس خیلی مخالف بود، حتی من استفتایی ازشون دیدم که فرموده وسوسه خلود در نار میاره، همین وسواسه در طهارت و نجاست و اینا، نه در عقاید. یک کسی وسواس بود داشت نماز میخوند، هی میگفت باز ولزالین رو بگه، هی میگفت ولو ولو ولو، بقیهش نمیمد. یک کسی اون کنار نشسته بود، هی این میگفت ولو، اون میگفت مرو. خب این میخواد تصحیح حق بکنه، میخواد این لفظ رو ادا بکنه، معنا کار نداره. خب اینجا هم پس بنابراین کسی که لفظ رو در معنا استعمال نمی کنه، داعی دیگری داره، چجور میخواد با این ایجاد کنه اون معنای معاملی را؟ پس بنابراین اون دوتای دیگر به نظر محقق اصفهانی و محقق ایروانی، مقصود از این قصد که میگیم یعنی قصد اون معنا، ولو اینکه قصد اون معنا نیاز داره تکوینن به اینکه اون دوتا قصد دیگر هم ما داشته باشیم به حسب فرمایش محقق ایروانی. محقق اصفهانی چیز دیگه میفرماد، بله قصد تحقق اون معنا به این لفظ و به این انشاء توقف داره.
قصد معنا اشتباهی حرف بزنم اما قصد تحقق دارم
به این لفظ، به این لفظ، آقا این لفظ غلطاً از او صادر شد، چجور به این تصمیم گرفته با این اونو ایجاد کنه؟ پس قصد اینو نداشته بابا. عجب بابا، مثلا من داره اونجا درسته، اونجا غلط نیست، اونجا مجازه، شما خواستید بله آجر توکه رو در بیتوکه استعمال کنید. این قالتی که ما اینجا میگیم اینه، قالتی که اینجا داریم میگیم یعنی بلختیارن بلالتفاتن، یه چیز دیگه لفظ دیگه میخواه، این لفظه ازش صادر شد، گاهی انسان از انسان صادر میشه. این
عکس فرد شما داره، ایشون میفهمه که قصد به اینو داره ولی غلطه هم یه آجر تو کرد، اینجا تحقق اون قصد منو تو بینه، نه خود قصد، تحقق به این اشکال نداره، با این الفاظ خاص باید باشه، ولی خود قصد مخاطب ترین نیست.
قصد چی؟
قصد به اینو داره ولی اشتباه هم دقیقا قصد... میگه
نه 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 نه
بس معلوم شد تحقق
نه اشتباه همینه نه
خارج از فرد نه
قصد باید بکنن تحقق اون بی را به واسطه اینی که داره از من صادر میشود، اینو قصد باید بکنه، نه اینکه قصد داره که بیری انجام بده به طور کلی، نه قصد کند که این با این چیزی که از من داره الان صادر میشود، الفاظی که صادر میشود یا در معاتات با این فعلی که داره از من صادر میشود، با این میخوام اون عنوان معاملی تحقق پیدا بکند، با این میخوام. اون وقت در جایی که غالط است و اصلا این لفظ و قصد ندارد، یا اگه این لفظ و قصد داره معناش و قصد ندارد، چجور میشود قصدش این باشه که با این لفظی که الان صدر منه بلالتفاتن، یا اگر معلتلتفات صادر شده است، او در معنای استعمال نمی کند و لفظی که در معنا استعمال نشده باشد روشن است اندل کل که با او نمی شود عنوان معاملی رو ایجاد کرد. پس بنابراین هر کس اون قصد آخر رو دارد قهرن که میخواد او آخری رو با چیزی ایجاد کند، قهرن اون چیزه اگر از قبیل لفظ است اون لفظه رو قصد کرده، اون معنا رو هم قصد کرده و این متوقف بر اوست. این حرف مرحوم ایروانی حرف درست، مرحوم آقای اصفهانی چیز دیگری رو میفهمه و مقصود همینه. اما چرا اون دوتا رو اینجا ذکر نمی کنی؟ به خاطر این است که ما قبلا گفتیم در این معاملات احتیاج به چی داریم؟ به صیغه داریم، صیغه ایجاب و قبول میخواد. صیغه ایجاب و قبول قهرن محقق نمیشه در عالم بدون قصد، قصد میخواد. پس اون مغنی از این است که اینجا بیان در شروط متعاقدین بیان بگیم این قصد هم لازم است. پس این دوتا بیان با هم دیگه تفاوت میکنه. محقق اصفهانی میگه درسته این هم شرطه، اما بیانش در اینجا ما لازم نداریم، چون اونی که اونجا شرط کردیم گفتیم صیغه لازم است، ایجاب و قبول لازم است، اون موقع نیست از این که اینجا او رو شرط بکنیم. محقق ایروانی میفرماید که نه، اونا در حقیقت مبادی و شروط تکوینی است برای اون چیزی که اینجا شرطه. مثل این که شما بیاد بگید در باب بی یکی از شرایطش اینه که اکسیژن وجود داشته باشه، چون اگه اکسیژن وجود داشته شما رو تلفظ بکنه. یکی از شرایط اینه که شما زبان داشته باشه، یعنی این لحمی که اسمش زبانه داشته باشه، چون اگه اینو نداشته باشی چجور الفاظ میتونه ایجاد بکنه. اینا دیگه جزء شروط که نیست، اینا جزء امور تکوینی هستن که برای این لازم داریم. پس بنابراین این که قصد لفظ رو بکند، لفظ رو در معنا استعمال بکند و در معنای استعمال انشائی استعمال بکند، اینا دیگه چیزاییست که یتوقف علی اون چیزی که بنابراین بحث اول اینه و ظاهر این است که حق با مرحوم محقق اصفهانی باشه و ایروانی، که مقصود آیون از این شب که میگن قصد باید بکنه، یعنی قصد تحقق اون معنای معاملی رو باید داشته باشه. بله فلزا، بله عرض بکن، فلزاست که تعبیری که مرحوم امام قدس سره رو دارن فرمودن چی؟ القصد. و این تعبیر ایشون بهتر از تعبیر شیخ اعظم در مکاسبه. چرا؟ چون مرحوم شیخ اعظم در مکاسب فرموده من شروط المتعاقدن القصد و الا مدلول اللفظ. خب معاطاتو نمیگیره عبارت ایشون، القصد الان مدلول لفظ فرموده. علاوه بر این که اگر بخوایم بر عبارت شیخ هم ترکیز بکنیم و خیلی به ظاهرش بخوایم توجه کنیم، به خود نفس عنوان توجه کنیم، یه قول رابعی در میان که نه لفظایشون میگه و نه اون امری که قصد داریم تسبب بکنیم به ایجادش، میگه به مدلول لفظ باید توجه بکنیم. که اگه مدلول خود لفظ، یعنی اون مستعمل فی، اون مستعمل فی انشائی که مدلول لفظه، من یعنی که مقصودشون از مدلول بگیم اعمه از این و اون چیزی که اونم به یه نحوی مدلول این میشه، اگر چه مولوده باید گفت نه مدلول، او در حقیقت معلولشه، مولودشه نه مدلولشه، اون عنوان معاملی. خب به خدمتشون فرضا عبارت شیخ اعظم از دو نظر کاستی داره. یکی این که فرمان مدلول لفظ پس موارد معاطات و بالفعل رو نمیگیره. دو این که مدلول لفظ فرموده است، خب اونی که مهمه اون اخیره، نه خود لفظ رو فرموده نه اونو فرموده. ولی حالا عبارت عنوان خیلی خوشایندی نیست اونچه که شیخ اعظم فرمود. خب
استناد به این که معاطات رو شامل میشه اون موقعی است که ما موافات رو عقد بیع بدونیم، در حالی که اگر موافات رو فقط اباحه تصرف بدونیم دیگه نشه.
خدمت شما عرض دارم که اولا شیخ اعظم بیع میداند، منتها میفرماد یفید الاباحه، بیع ایست که اباحه رو ایجاد میکنه، که بیع نیست. علاوه بر این که خب مسلک تحقیق هم این که دیگه بیشتر محققین هم فرمودن اینا اینجور نیستش که بیع مفید اباحه هم باشه، ولو تقریبا دیگه این مسلک محجور شده که بگن بیع، بگن معاتاد مفید ملکیت نیست، تقریبا محجور شده. اگرچه از معاصرین مرحوم آیت الله گلپایگانی همین نظر رو داشت که موجب اباحه تصرف است، اما دیگه تقریبا محجور شده این مسلک که همه میگن نه بود. و به قول امام اصلا بیع معاتاتی اقدم است از بیع لفظی، از اون که بشر بوده بیع معاتاتی بوده. بنابراین این بحث اول ما به امر اول شد. امر اول این بود که معین کنیم که مقصود از این قصد چیست و متعلق این قصد چیست. فتحصله که متعلق علال اقوا عبارت است از چی؟ عبارت است از اون عنوان معاملی، باید قصد کنه که او رو میخواد محقق بکنه، و این البته هم لازم دارد اون دو قصد دیگر را، اما لازم داشتن دو قصد دیگر به حسب عالم تکوینه، چون اون بدون اینا محقق نمیشه. علاوه بر این که حالا اون فرمایش آقای اصفهانی هم سر جاشه که قبلا هم که گفتیم صیغه و اینا لازم ایجاب و قبول لازمه، اون مغنی از این است که اینجا دو مرتبه او رو قصد بکنیم و بگیم این بله، یعنی بیع محقق بشه. با این کار من میخوام عنوان بیع فروختن این به آن محقق بشه و در عالم اعتبار این امور اعتباری هم دیگه دیگه آثارش هم مترتبه بنده، یعنی بدون این بله ملکیت او، انتقال به او، بله انتقال به او، ملکیت او و امثال اینا، اینا دیگه آثار اون عناوین معاملی هستن. نه مهم او هست، اون غرض اقصاد، اما سببشو چه قرار دادن؟ نه سببشو چون بیر شما انتقال به انا نمی کنید عرفن میدونم، بله آثارشون نه غرض اقصادش اینه که نان بخره بخوره، اما بالاخره نون خریدن که خوردن نیست، اونجا هم درسته میخواد منتقل بشه بش. حالا یه جایی هم مثلا ممکنه ملکیت نباشه، همونطور که در اون الله خودش گفته شده است، گاهی ممکن تملیک هم نباشه، ملکیت نباشه، قابل برای ملکیت نباشه. الان حالا اون عنوان مسببی رو میگیم عناوین معاملی است، مثل بیع، مثل اجاره، مثل مضاربه و کذا کذا. حالا الان بعض الانظار انتقال هم بعضی گفتن تعریف بیع هم انتقال کردن. این مطلب اول. مطلب دومی که اینجا لازمه بحث کنیم این است که به این شرط یحترز و امازا، ما با این شرط از چه چیزهایی احتراز میکنیم؟ با این شرط قصد میخوایم از چه چیزهایی احتراز کنیم؟ اینم بحث دومه که اینجا لازم هست. بحث سوم اینه که خب که تقریبا مترتبه بر بحث دوم عرض میکنم برای مطالعه آقای، این است که آیا بسنده کردن به همین عنوان اشتراط قصد برای اونچه که ما میخواییم ازش احتراز بکنیم کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه؟ از مرحوم سید استفاده میشه که ایشون میفرماین اولا اینه که ما علاوه بر شرط قصد یه شرط دیگه هم اضافه کنیم، بگیم جاد بودن. جاد هم قاصد باشه، هم قصد داشته باشه، هم جاد باشه، نه بسنده نکنیم بر فقط اشتراط قصد. بله اون پایه اینه، اون پایه اینه. امر بعدی هم که این است که آیا اصلا این شرط در اینجا درسته، شرط القصد در اینجا درسته و یا اینکه نادرسته. اینا انشاءالله این چند تا مطلبی است که اگر بشود فردا تمام بکنیم. و صلی الله
درسته یا نیازه؟
درسته اصلا شرط متعاقد